حضور نیروهای امریکایی در افغانستان یک نیاز مبرم است. یک گزارش کمیسیون دفاعی ولسی جرگه چنین میگوید. یک مقام پیشین رژیم طالبان فرصتهای به میان آمده برای صلح را خیلی خوب عنوان میکند. و وزارت دفاع امریکا ادعا میکند که ایران برای مقابله با حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان برای طالبان سلاح، آموزش و پول داده است. با سلام و وقت همیتان بخیر به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در برنامه خبری حاضر و در یک ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما همراه خواهیم بود. زود از گزارش ها و مطالب خبری برای یک یکتان جزئیات خواهیم داد، اما در آغاز خبرها این ساعت.
سرخط ها وزارت داخل افغانستان از اشتراک بیمورد کارمندان این وزارت در سفارتخانه ها هشدار داده است. دکانداران زیانمند شده در کابل از حکومت خواهان فراهم آوری قرضه دراز مدت بدون تکتانه شدند. و نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام تحریزی فعالیت های تروریستی بازداشت کردند. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید سر از روز دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند این وزارت و پلیس اجازه ندارد بدون آگاه ساختن رهبری اداره مربوطه به سفارتخانه ها برود. در خبرنامه روز شنبه این وزارت همچنان آمده است که هیچ کارمند وزارت داخل ملکی و نظامی اجازه ندارد در روزهای ملی، روزهای استقلال و مهمانی های شبانه در سفارت های خارجی اشتراک کند. در ادامه آمده است که با متخلفان به اتهام تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. با تازگی امرالله صالح رئیس پیشین عمومی امنیت ملی به حیث سرپرست وزارت داخلی افغانستان گماشته شد. وزارت دفاع امریکا میگوید ایران با طالبان افغان سلاح، آموزش و پول داده است. این در بخش یک گزارش 117 صفحه‌ای آمده که در ماه دسامبر به کنگره ایالات متحده فرستاده شده است. در این گزارش که رویدادهای افغانستان را از اول ماه جون تا 30 نوامبر 2018 پوشش داده، همچنان آمده که اعضای پارلمان و مقام‌های امنیتی نیز گزارش دادند که ایران به مقام‌های محلی و مرکزی به خاطر پیشبرد منافع خود رشوه داده است. نام هیچ کسی در این گزارش گرفته نشده، اما صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت که هنوز شواهد در این مورد در اختیار ندارند.
ما یک چنین چیزهایی را حداقل تا فعلا سرنخی به ما داده نشده. ما تا فعلا هم یک چنین چیزهایی نرسیدیم به یک چنین نتیجه که ایرانی ها یک چنین کارهای تخریبی در افغانستان بکنند. جمهوری اسلامی ایران رابطه بسیار نیک و خوب با ما داشته و ما هم رابطه بسیار خوب با ایران داریم.
تهران که در گذشته این اتهام ها را رد کرده، هنوز در مورد این گزارش جدید رسما تبصره نکرده است. این در حال است که به تازگی ایران از دیدارهایش با طالبان خبر داد، اما جزئیات آن روشن نشده است. دکانداران که در یک آتش سوزی در کابل زیانمند شدند از حکومت افغانستان خواهان فراهم آوری قرضه دراز مدت بدون تکتانه شدند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه با زیانمند شدگان آتش سوزی مارکت های تجارتی جاده نادر پشتون دیدار کرد. خبرنامه افزوده که محمد ابراهیم رسولی به نمایندگی از دکانداران زیانمند شده گفته است که به خاطر جبران خساره تاجران این مارکت ها، جایدادهایی که دولتی اند باید برای 25 سال بدون کرایه در اختیار آنان قرار بگیرند. در خبرنامه آمده که رئیس جمهور غنی به وزارت اراضی و شهرسازی، والی و شارولی کابل هدایت داده تا هیئت را برای بررسی ساحه و تثبیت جایدادها بفرستد و طرح ساختمان یک کمپلکس معیاری را تهیه کنند. در آتش سوزی گسترده در ماه نوامبر در کابل، تاجران و دکانداران میلیون ها افغانی زیانمند شدند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش ها شیخ حسینه صدر اعظم فعلی بنگلادش برای سومین دور پی هم خواهان رسیدن به قدرت است. انتظار می رود حزب عوامی لیگ خانم حسینه در انتخابات امروز برنده شود. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت تنگاتنگ با حزب حاکم قرار دارد. حامیان احزاب مخالف ادعا می کنند که با برخوردهای فیزیکی ترساندن و بازداشت از سوی حکومت روبرو شدند. اما حکومت بنگلادش چنین اتهام‌ها را رد کرده است. بنگلادش 165 میلیون جمعیت دارد و گفته می شود که بیش از 100 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رایدهی اند. آنها 299 نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام تحریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند بازداشت کردند. پلیس هلند دیروز گفت 4 فرد مظنون را از مناطق مختلف شهر روتردام بازداشت کرد. نیروهای امنیتی جرمنی هم گفتند که به درخواست پلیس هلند یک مظنون را در یکی از شهرها دستگیر کردند. در خبرنامه‌های نشر شده سوی نیروهای امنیتی هلند و جرمنی آمده که تحقیق از افراد بازداشت شده ادامه دارد. میدان هوایی شهر هانوور جرمنی دوباره گشوده شد. آنجا روز شنبه 29 دسامبر یک راننده موترش را بدون اجازه از دروازه امنیتی گذراند و خود را تا خط پرواز طیاره ها رساند. پلیس گفته که راننده دستگیر شده و هیچ گونه موارد مشکوک یا وسایل خطرناک از نزد او پیدا نشده است. به گفته پلیس جرمنی تا هنوز شواهد در دست نیست که نشان دهد این رویداد با تروریسم ارتباط داشته است. و هزاران تن از سرپا در برابر الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا و حزب حاکم او روز شنبه در بلگراد پایتخت این کشور مظاهره کردند. معترضان خواهان آزادی رسانه ها شدند. آنها که در بخش مرکزی شهر آرامانه میگذشتند شعار میدادند که حمله بر خبرنگاران و مخالفان سیاسی حکومت باید متوقف شود. این چهارمین هفته است که مخالفان ووچیچ در بلگراد مظاهره میکنند. رئیس جمهور سربیا در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی هوادارش روز شنبه گفت آماده است با مخالفان حکومت در مورد تقاضاهایشان صحبت کند. در نظام سربیا رئیس جمهور نقش نمادین دارد، اما حزب پیشرفت سربیا به رهبری ووچیچ از سال 2012 به این سو در پارلمان این کشور بر سر اقتدار بوده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:08 با وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت که تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان یک نیاز مبرم است. یک عضو ارشد کمیسیون دفاعی ولسی جرگه چنین میگوید:
فکر میکنم که بودن نیروهای ما هم برای مردم افغانستان هم برای ایالات متحده یک ضرورت بسیار خوبی خواهد بود.
یک مقام پیشین رژیم طالبان فرصتهایی به میان آمده برای صلح را خیلی خوب عنوان میکنند. وزارت دفاع آمریکا ادعا می‌کند که ایران برای مقابله با حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان برای طالبان سلاح، آموزش و پول داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بررسی موارد خشونت و بدرفتاری‌های جنسی با زنان ورزشکار خبر می‌دهد. در ادامه این برنامه شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. یک دختر چگونه می تواند خود را به قله های موفقیت در افغانستان برساند؟
با مبارزه کردن، چون در افغانستان وقتی یک دختر خانم مبرای اولین مشکلات از او از فامیل شروع میشه. راز موفقیت من مبارزه کردن بوده.
این گفتگو به صورت مکمل در رنگ های زندگی، هوای تازه و حقیقت چیست هم در نیمه دومین ساعت نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید.
یک عضو ارشد کمیسیون دفاعی ولسی جرگه میگوید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان یک نیاز مبرم است. با تازگی یک رسانه آمریکایی گزارش داد که سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است رئیس جمهور این کشور هیچ دستور در مورد آغاز روند خروج نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان را صادر نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی.
یک مقام ارشد ولسی جرگه افغانستان از سخنان تازه یک سخنگوی قصر سفید در مورد حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان استقبال کرده. گاریت مارکس سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه از طریق ایمیل به خبرگزاری بلومبرگ گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به کاهش نیروهای این کشور در افغانستان دستور نداده. چند روز پیش از این خبر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج نصف نیروهای آمریکایی یعنی 7000 سرباز از افغانستان به گونه گسترده در خبرگزاری ها و رسانه های گوناگون بازتاب داده شد. علی اکبر قاسمی معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان شام شنبه 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت که حضور بیش از 14000 نیروی ایالات متحده در افغانستان در شرایط کنونی یک نیاز مبرم است.
نظر به وضعیت فعلی که در افغانستان میگذره و در منطقه بعضی تنش‌ها و مشکلاتی که وجود داره، فکر کنم که اجگاه ایالات متحده در خروج نیرویشان اقدام نخواهد کرد. یه فکر میکنم که بودن نیروی زنا هم برای مردم افغانستان هم برای ایالات متحده یک ضرورت بسیار خوبی خواهد بود.
هفته گذشته جنرال سکات میلر فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هم گفت که دستور در مورد کاهش نیرو دریافت نکرده. اما گزارش ها در مورد طرح خروج نصف از نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش های گسترده ای را به همراه داشت. حکومت افغانستان گفت حتی اگر چند هزار نیروی آمریکایی از افغانستان بیرون هم شوند، بر وضعیت امنیتی این کشور تأثیر نخواهد گذاشت. پاکستان و روسیه از آن خبر استقبال کردند و آن را برای روند صلح افغانستان مؤثر پنداشتند. اما خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان به این باور است که کشورهای همسایه به شمول پاکستان، ایران و روسیه منافع خودشان را در این کشور دنبال می کنند. او به رادیو آزادی شام شنبه بیشتر گفت:
اگر اینا به خاطر اینکه آمریکایی‌ها را تشویق میکنن، جامعه بین‌المللی را از افغانستان تشویق میکنن که از افغانستان برایند و خودشان بیان که افغانستان را بلب کنن و به اون صورت ای کار اصلا به ضرر دنیا هستن، به ضرر افغانستان هستن، به ضرر صلح افغانستان هستن، ابدا باید اینطور یک عمل صورت نگیرن که همسایه ها از خروج نیروهای بین المللی به نفع خود استفاده کنن.
با وصف تلاش های پیگیر برای آوردن صلح در افغانستان، جنگ 17 ساله ایالات متحده و متحدانش در این کشور همچنان ادامه داشته و برای ایالات متحده این جنگ نزدیک $1 تریلیون هزینه برداشته. ناتو که ایالات متحده یک عضو نیرومند آن است، همواره گفته که در کنار نیروهای افغان خواهد ماند تا افغانستان دوباره به لانه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نشود. در افغانستان بسیاری ها به شمول آقای پشتون به این باورند که دستاوردهای 17 ساله در این کشور که با قربانی بزرگ به دست آمده نباید با آسانی از دست برود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام پیچین رژیم طالبان که حالا عضویت شورای عالی صلح را دارد میگوید که برای گفتگوهای صلح فرصت خوب به میان آمده است. حبیب الله فوزی سفیر سرپرست رژیم طالبان در عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که تلاش های کشورهای مختلف در راستای صلح افغانستان قابل ستایشند. اخیرا ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر تلاش هایشان را برای تامین صلح افغانستان بیشتر ساختند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
تا پس از آن که مقام های ایرانی از روابطشان با طالبان خبر دادن، حالا عربستان سعودی هم از تلاش ها برای صلح افغانستان سخن می زند. هرچند هر دو کشور روابط تیره دارند، اما شورای عالی صلح امیدوار است که این کشورها در زمینه صلح افغانستان دیدگاه مثبت داشته باشند. حبیب الله فوزی، عضو هیئت اجرایی این شورا و سرپرست سفیر در دوران حاکمیت طالبان در عربستان سعودی، به رادیو آزادی گفت رابط طالبان با ایران زمان ایجاد شد که خلایی در زمینه گفتگوها میان نماینده های طالبان و امریکا به میان آمده بود. اما وی میگوید رابط عربستان سعودی با طالبان از گذشته ها وجود دارد و زمین رو نشست عربستان سعودی یک فرصت خوب برای آغاز گفتگوها خواهد بود. وی چنین گفت:
من
خوشبین هستم و دلیل آن این است که طالبان هم از وضعیت جاری کشور می دانند و به صلح ترجیح می دهند و از جانب دیگر حکومت هم صلح می خواهد. پس ما و ملت امیدواریم که بر اساس یک تفاهم بین الافغانی صلح در کشور تأمین شود. هفته گذشته مقام های ایرانی گفتند با طالبان روابط دارند و مقام های افغان نیز از این موضوع آگاهند. آقای فوزی تلاش هر کشور در راستای صلح افغانستان را مؤثر می داند، اما بر گفتگوهای بین الافغانی تاکید دارد. شورای عالی صلح افغانستان گفته است عربستان سعودی به زودی میزبان نشست برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان خواهد بود. رئیس جمهور غنی هم با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، در تماس تلفنی از تلاش‌های ریاض در زمینه پروسه صلح سپاسگزاری کرده است. درباره چگونگی نشست جزئیات بیشتر نشر نشده، اما شورای عالی صلح آن را ادامه نشست ابوظبی می‌خواند. از سوی هم انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی می‌گوید پروسه صلح شکل طبیعی خود را گرفته و تلاش‌های هر کشور برای رسیدن به آن مهم است. اکنون موضوع صلح طبیعی شده است و هر کشور در صلح افغانستان منفعتش را می‌بیند و زمانی که این روند ممکن شود هر کس در آن سودش را خواهد دید. و تلاش عربستان سعودی را یک بخش از کوشش های جامعه جهانی می داند، اما می گوید ایران هم باید در این راستا در مشوره با جامعه جهانی و افغان ها به پیش برود.
وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران برای مقابله با حضور ایالات متحده و ناتو در افغانستان به طالبان سلاح، آموزش و پول داده است. این در بخش از یک گزارش مفصل تازه آمده. تهران در گذشته این اتهام‌ها را رد کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی واکنش نشان می‌دهد؟ جزئیات در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته.
وزارت دفاع ایالات متحده به تازگی گفته است و اساس گزارش ایران نامزدان سیاسی در افغانستان را به خاطر کسب نفوذ تمویل می کند. این در بخش از گزارش 117 صفحه‌ای زیر نام تقویت امنیت و ثبات در افغانستان که در ماه دسامبر به کنگره ایالات متحده فرستاده شده آمده است. در بخش این گزارش که رویدادهای افغانستان را از اول ماه جون تا سیوم ماه نوامبر 2018 پوشش داده آمده که اعضای پارلمان و مقامهای امنیتی نیز گزارش دادند که ایران به مقامهای محلی و مرکزی به خاطر پیشبرد منافع خود رشوه می دهد. اما در گزارش نام از هیچ کس برده نشده است. در ادامه گفته شده که ایران خواهان یک حکومت باثبات در افغانستان است که پاسخگوی اهداف ایران باشد، از امهای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش گرفته تا خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو و حراست از نگرانی‌های ایران مانند حقابه و امنیت مرزی. در گزارش همچنین آمده که ایران به هدف مقابله با حضور نیروهای ایالات متحده و متحدانش در افغانستان، مبارزه با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و داشتن نقش میانجی در گفتگوهای صلح با طالبان اسلحه، مواد انفجاری، آموزش و پول داده است. تهران که در گذشته چنین اتهام‌ها را رد کرده، هنوز در مورد یافته‌های این گزارش جدید رسما تبصره نکرده. در کابل صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، هم شام شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز به چنین نتیجه در مورد ایران نرسیدند.
ما یک چنین چیزهایی را حداقل تا فعلا سرنخی به ما داده نشده، به یک چنین چیزهایی نرسیدیم، به یک چنین نتیجه که ایرانی ها یک چنین کارهای تخریبی در افغانستان بکنن. جمهوری اسلامی ایران رابطه بسیار نیک و خوب با ما داشته و ما هم رابطه بسیار خوب با ایران داریم.
اما فضل الرحمن خادم مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت هرات به تازگی ادعا کرده که اغلب ترورها در این ولایت از سوی سپاه پاسداران ایران انجام می شود.
80% ترورهایی که در هرات انجام شده از طرف کشور ایران، سپاه پاسداران و کنسول ایران محمود افخمی از طرف از اینو سازماندهی میشه و تیم اطلاعاتی اینا رو آبیاری میکنن و هر کسی که خوششان نیه او ترور میکنن و اخلال و امنیت به شهر هرات میدن.
با گزارش خبرنگار محلی رادیو آزادی، اداره محلی هرات و سرکنسول ایران در این ولایت در مورد این ادعاها ابراز نظر نکردند. رحیمه جامی یک عضو کمیسیون امور خارجی ولسی جرگه افغانستان است. او میگوید که تهران با سیاست‌های ایالات متحده در منطقه و افغانستان در تقابل قرار دارد. تحلیل جامی این است:
ایران با تمام قوتی که داشته باشه می‌خواهد که دولت آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان زمین‌گیر بسازد. پس این تمام تلاش و چیاخون می‌کنه که تا دولت آمریکا مایوس شده از این منطقه برایه.
این همه در حال است که به تازگی خبرگزاری ایرنا گزارش داد که ایران با طالبان افغان گفتگو کرده است. جزئیات این گفتگوها اما روشن نشده است. همچنین به تازگی علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران در کابل به طور جداگانه با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمد که رئیس جمهور غنی و شمخانی در مورد روابط بین افغانستان و ایران، اهمیت اجماع منطقوی، روند صلح و رهبری و مالکیت افغانها و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه استار ان استرایپس در شماره اخیر خود مقاله را تحت عنوان پلیس افغان آموزش و تسهیلات غربی دارند اما می توانند که به حفظ و مراقبت آن بپردازند به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. چالش ها در برابر تقویت نیروهای پلیس در افغانستان و وابستگی های عمیق این کشور را به حمایت کنندگان خارجیان برملا می سازد. روزنامه به قول تحلیلگران می نویسد که می گویند این امکان دهه ها زمان را در بر می گیرد تا نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بدون کمک خارجی ها قادر به فعالیت مستقلانه شوند. روزنامه استارز ان استرایپس می نویسد در حالی که ایالات متحده امیدوار است تا وابستگی افغانستان را به پول خارجی کاهش دهد، اما حکومت کابل در حال حاضر با وظایف خرد بزرگ از نگهداری تجهیزات گرفته تا مبارزه با شورشیان طالب دست و پنجه نرم می کند. روزنامه استارز ان استرایپس از ولایت هرات به عنوان دومین ولایت پس از کابل یاد کرده که در آن برنامه اصلاحات 4 ساله پلیس به پیش برده می شود. روزنامه در ادامه از قول امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت هرات نقل کرده که می گوید زمانی که نظارت کنندگان خارجی در کار آموزش دخیل باشند، پلیس در آموزششان دارای منابع و تجهیزات زیاد می باشند. با گفته قماندان امنیه هرات، نیروهای پلیس خود می آموزند که چگونه تجهیزات را فعال ساخته و از آن استفاده کنند. در گزارش استارز ان استرایپس آمده که نیروهای پلیس در این مرکز می گویند آنها برای حفاظت تجهیزاتی که توسط کشورهای غربی به آنها کمک می شوند تلاش می کنند. روزنامه دهل امریکایی در شماره اخیر خود نتیجه یک نظرپرسی درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد کاهش نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از سوریه به نشر رسانده است. روزنامه بر اساس نظرپرسی مرکز مطالعات سیاسی پوانتون هاروارد امریکا میگوید 52% امریکایی ها در مورد کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان و خروج قوای این کشور از سوریه از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ حمایت کرده و 48% دیگر مخالف این تصمیمند. روزنامه دهل می نویسد این تصمیم دونالد ترامپ نه تنها برای امریکایی ها بلکه برای تیم امنیت ملی قصر سفید هم غیر مترقبه و حیرت انگیز بود. نویسنده این مقاله روزنامه دهل می گوید اعلان کاهش نصف از 14,000 عسکر امریکایی از افغانستان و خروج کامل قوای امریکا از سوریه باعث شد که جیمز ماتیس وزیر دفاع و بریت مک‌کورک نماینده امریکا در ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه داعش از وظایفشان کنار بروند. اما شبکه خبری بلومبرگ از قول سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا می نویسد که رئیس جمهور ترامپ تا کنون امر کاهش نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان را به پنتاگون و یا وزارت دفاع نداده است.
نو 25 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بررسی موارد خشونت و بدرفتاری های جنسی با زنان در تمامی فدراسیون های ورزشی خبر میدهد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت اگر موارد آزار و اذیت جنسی با زنان در فدراسیون های ورزشی افغانستان ثبت شود، کمیسیون حقوق بشر برای جلوگیری آن طرح را به حکومت راه خواهد کرد. یک روز پیش از این لوئیس آرنوالی رئیس و 5 مقام فدراسیون فوتبال افغانستان را به اتهام آزار و اذیت جنسی برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان ممنوع الخروج اعلام کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش‌ها درباره ادعای آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد خشونت و آزار و اذیت جنسی با زنان را در تمام فدراسیون‌های ورزشی بررسی می‌کند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهد تا وضعیت زنان ورزشکار را در فدراسیون‌ها ارزیابی کند. همکاران ما یک فرم خاص تهیه کردند تا تمام فدراسیون‌های ورزشی و المپیکی را به گونه عمومی ارزیابی کنند. وضعیت ورزشکاران زن از هر نگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا معلوم شود که در برابر زنان ورزشکار خشونت و آزار و اذیت قرار دارد یا نه. اگر باشد ما اقدامات خود را می‌کنیم و طرح خود را به دولت راه خواهیم کرد. آقای صدیقی میگوید ادعای آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان دختر در فدراسیون فوتبال افغانستان کمیسیون حقوق بشر را نگران کرده و کمیسیون این قضیه را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. این در حالی است که ماه گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان گزارش داد که از سوی برخی مقام‌های فدراسیون فوتبال این کشور علیه برخی بازیکنان بدرفتاری جنسی صورت گرفته است. پس از نشر این گزارش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با لوئیس آرنولی هدایت داد تا این اداره را بررسی کند. بلافاصله لوئیس آرنولی در این باره هیئت را توظیف کرد و هیئت موظف در اولین اقدام وظایف رئیس و 4 مقام ارشد فدراسیون فوتبال را تعلیق کرد. همچنان فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز به دنبال بررسی‌هایش در این باره کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را برای 3 ماه از فعالیت در بخش فوتبال محروم کرد. از سوی هم دو روز پیش روزنامه گاردین بار دیگر به نقل از برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان گزارش تکان دهنده ای را درباره تجاوز جنسی رئیس فدراسیون فوتبال بالای برخی بازیکنان به نشر رساند. نشر این گزارش انتقادات تند را علیه کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحات اجتماعی به همراه داشته است. یک روز بعد از نشر این گزارش لوئیس آرنولی افغانستان، کرام‌الدین کریم رئیس، نادر عالمی مسئول کمیته دروازه‌بانان، علیرضا آقازاده سکرتر جنرال، عبدالصبور ولی زاده مسئول ارتباطات ولایتی و رستم یک کارمند دیگر فدراسیون فوتبال این کشور را ممنوع الخروج اعلام کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنولی روز شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت موظف تا حال از بیش از 25 تن تحقیق انجام داده و از اتاق‌های مخصوص ویدیو و تصاویر هم به دست آمده که بر اساس ادعا در آن از دختران استفاده‌های جنسی صورت می‌گرفته است. در همین حال روبینا همدرد مسئول کمیته عدالت‌خواهان شبکه زران می‌گوید اگر در قضیه آزار و اذیت و تجاوز جنسی در فدراسیون فوتبال عدالت تامین نشود، عواقب بده بدون بال خواهد داشت. بدبختانه فعلا مشاهده میکنیم که در این بخش تا چی حد به اسان مردم ضربه وارد شده که جبران کردن آن کار دشوار خواهد بود. امیدواری این است که در این قضیه عدالت تامین شود. اگر عدالت تامین نشود، یک ضررش این خواهد بود که از این پس صدای خود را کسی بلند نخواهد کرد و ضرر دوم همین خواهد بود که کسی اعتماد نمیکنه تا دختر خود را به بیرون از خانه اجازه دهد.
خپل نجونه په ایستای تفریح نگزید کنه به هست.
خانم همدرد میگوید گزارش جدید روزنامه گاردین نشان میدهد که آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال وجود داشته و به گفته وی امیدواری های این است تا هیئت حقیقت یاب هرچه زودتر نتایج بررسی ها را با مردم شریک کند.
حالا هم چند پیام از طرف شما. شمس‌الدین شباب از بدخشان نوشته که بودن نیروهای خارجی تا زمان که آتش بس در میان نیروهای افغان مخالفین دولت صورت نگیرد مهم است و سرعت بیرون شدن نیروهای خارجی دوباره زمینه هرج و مرج را به بار می آورد. شعیب احمدی از کابل نوشته که مردان قاطع به عنوان وزیران داخله و دفاع افغانستان تعیین شدند و موفقانه به پیش خواهند رفت. و محمد قاسم زواک از هلمند هم در پیامش گفته که از رئیس جمهور غنی سپاسگزاری می کند که آقای صالح را به حیث وزیر داخله و اسدالله خالد را به حیث وزیر دفاع انتخاب کرده، چون این افراد رقیبان پاکستان و طالبان هستند. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات شنونده عزیز، دقیقاً 9:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید سر از دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند این وزارت و پلیس اجازه ندارد بدون آگاه ساختن رهبری اداره مربوط به سفارتخانه ها برود. وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران به طالبان افغان سلاح، آموزش و پول داده است. دکاندارانی که در یک رویداد آتش سوزی در کابل زیانمند شدند از حکومت افغانستان خواهان فراهم آوری قرضه دراز مدت بدون تکتانه شدند. رای دهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بیش از 100 میلیون تن واجد شرایط رای دهی در انتخابات هستند. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های تروریستی بازداشت کردند. میدان هوایی شهر هانوور جرمنی دوباره گشوده شد. آنجا روز شنبه یک راننده موترش را بدون اجازه از دروازه امنیتی گذراند و خود را تا خط پرواز طیاره ها رساند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز شنونده عزیز در صفحه اینترنتی مازادی رادیو دات کام در دسترس شماست. همچنان برای اطلاع یافتن از هر خبر در افغانستان و هر گوشه جهان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار خواهند نشر شد، هوای تازه با جوانان و برنامه حقیقت چیست؟ اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نظیفه جلالی هستم، معاون دست کمک برای زنان.
معلوم میشه که یک جوان بسیار موفقی هستین.
بسیار زیاد تشکر. ما می‌خواستیم به حیث یک جوان، به حیث یک افغان، به خاطر خواهرای خود، کسایی که در دیده هستن، مستر خدمت شویم. از زمانی که 10 ساله بودم به اجتماع بیرون شدیم و ازمو زمان پیشمه همیشه این سوژه بوده که من بتونم به حیث یک دختر خانم افغان همیشه فعالیت داشته باشم.
راجع به تحصیلاتتون بگوین.
از ولایت بدخشان هستم، اما اکثر وقت ما در ولایت زابل سپری شده که اموجه ما از مکتب فارغ شدیم و در اموجه هم زمان مکتب ما 2 سال تعلیمات اسلامی را فرا گرفتیم. در پهلوی زو قابلگیره و همچنان اداره و منجمنت شکل آنلاین خواندیم و فعلا اینجا به کابل هستم و در یکی از پنتونای شخصی حقوق و علوم سیاسی را میخوانم سمستر 5. با رشته گرافیک بسیار علاقه مندی دارم، گرچه مسلکی نیستم، اما اکثر اوقات ما رسامی و ساختن چراغ‌های خواب و وسایل تزیینی سپری میکنم.
راز موفقیت خود از چی دریافتین؟
با مبارزه کردن. چون در افغانستان وقتی یک دختر خانم مبرای، اولین مشکلات از او از فامیل شروع میشه. راز موفقیت من مبارزه کردن بوده. در اجتماع وقت برآمدیم یا با آزار و اذیت و با هزاران مشکلی که ما داشتیم در ارگان‌های مختلف و در دولت و بالاخره همه، فقط راز مایی بوده که عقب نشینی نکردیم و همیشه مبارزه کردیم.
گفتنید به دیگه دختر خانم ها و دیگه جوان ها چی می باشن؟
گفتنی من است که دختر خانم ابزار نیستک. لطفا قدرتان را بشناسین. وقت شما خود را میشناسین میافین که با وجود که شما یک جنس لطیف هستین، دارای عاطفه پاک هستین، شما یک جنس آهنین و فولادین هم هستین. به خاطر که شما مادر هستین، شما خواهر هستین و شما بالاخره کس هستین که بدون شما زندگی هیچ است. نیم پیکر از این جامعه را شما تشکیل میتین و دین مبارک اسلام به شما جایگاه بسیار بلند را داده، تا او اندازه که در قرآن عظیم شان ای را فرمودند که در مقابل مادر اف نگوین و جنت زیر پای مادران استک و هر دختر خانم مادر شدنی استک و بوی بهشت در اطراف ما دختر خانم ها هستند. پس قدر خدا باید بفهمند.
تشکر.
سلامت باشید.
پیام ارزشمند از یک بانوی افغان در کابل. تشکر که با رادیو آزادی و در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر هم از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا نوبت نشر برنامه های هفتهوار ماست. باید داشته باشید که نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و پس از آن از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج نشر می شوند. حالا برنامه هوای تازه نخست خواهد آمد و سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و صحتمند باشید. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد منحرف شدن اطفال و نوجوانان صحبت میکنیم. دلیل عمده منحرف شدن اطفال و نوجوانان در چیست؟
والدینشون کنترل از اول نمیکنن.
اگر والدین متوجه اطفال خیش نباشند، سرنوشت آنها چی خواهد شد؟
چرتی شیشه پودری کل شنیده شده رفتیم.
کارشناسان مسائل اجتماعی راه حل این معضل را در چی مینگرند؟
بسیار مهم است محیط است.
عزیزان برنامه، همکارم سعدی زاهل پاسخ این سوالات را در یک گزارش ترتیب کرده است. من حسیب الله‌تلاش برنامه را تقدیمتان میکنم. حالا توجهتان را به شنیدن گزارش جلب می‌دارم.
طفل را می‌توان به مفهوم خرد، کوچک و کمسن بیان کرد. مطابق نظام حقوقی افغانستان، طفل به اشخاص اطلاق می‌گردد که سن 18 سال را تکمیل نکرده باشد. در این سن اطفال به رشد جسمی و فکری نرسیده‌اند. باید یادآور شویم که با در نظر داشت قانون افغانستان، اطفال دارای یک سلسله حقوق و امتیازات مانند حق تعلیم و تربیت، تغذیه، محبت، پرورش هستند که این همه از جمله مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های والدین به شمار می رود. در این صورت اگر اطفال از حقوق خیش محروم شوند، آنان به مشکلات متعدد مواجه خواهند شد. صدیق صدیقی، رئیس عمومی مراکز اصلاح و تربیت اطفال متخلف از قانون در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که در اثر بی‌توجهی و فقر اقتصادی خانواده ها در مراکز افغانستان، ارقام اطفال متخلف از قانون در حال ازدیاد و کاهش است. اما در حال حاضر در حدود 800 طفل تحت حد قرار دارد. آقای صدیقی دلیل را این گونه بیان می‌دارد.
عمده ترین از یه دلائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مهاجرت ها، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی.
به خاطر دانستن منحرف شدن اطفال خواستیم که دلایل جوانان، باشندگان شهر کابل و ولایات را هم داشته باشیم. میلاد، یکی از جوانان ولایت بدخشان، دلیل منحرف شدن اطفال را عدم توجه والدین، فقر اقتصادی و فرهنگی برشمرده و میافزاید.
زیاد مثلا گزینه ها می باشه برای از یا هم نشین نااهل است. مثلا در کوچه و بازار، سر کوچه ها مثلا هم نشین برای خود تعیین میگنن. دیگر گزینه دیگر متاسفانه است که در کشورهای همسایه مان برای اطفالشان یک سهولت های مثلا آماده ساختن، عیار ساختن. متاسفانه در افغانستان یک جامعه بدبختی بدون انفجار، انتحار، بی خشونت، گبی بد، دیگر کدام خبر خوشی متاسفانه نیست. بس سهولت های مثلا در مکتب، در اطراف خانه، در فامیلش مثلا برای از اون مهیا شوه، متاسفانه نیست این سهولت ها مساعد.
شمار اطفال را به خمچای چوب تشبیه کرده میگویند که اگر چوب را در هنگام خمچه بودن هر طرف که دور بیتی همان طرف دور می خورد. اما وقتی که خمچه چوب شد اگر دور بیتی می شکند. باشنده شهر کابل زلیخا در مورد بی‌پروایی یکی از همسایه های خود در برابر پسرشان سخن می زند.
یکی از بچه های همسایه ماست که فامیل متوجهش نبود و حال او امروی بچه های کلانو گشت و شیشت و خیست و حال با فامیل خواهر برادر یا هیچ توجهی نداره و هیچ کدامشان تنم نمیده.
اگر والدین متوجه نشست و برخاست نوجوانان خود نباشند، سرنوشت آنها چی خواهد شد؟ با گفته خودش بیایید از بدبختی های عریجان 16 ساله بشنوید.
قطع مردم گشتیم که مردم خوب نبود دیگه. که مردم های سیشتیم خیستیم اینمیج آمدیم در چمن دیدیم دینمیج آمدیم سردوچار اینمی عمل شدیم. اول اینمیج آمدیم چمن فوتبال میکردیم ما چرس میزدیم. بعد از چرس سلو سلو اینمی چمن دست که به عمل بودیم فوتبال میکردیم. آخر چرسی شیشهی پودری کل شدیم تو شده رفتیم. اما مادرم گفت تو دیگه شرم یا نداری گفت دیگه حالا مادر از رنج میبرم شیریم از رنج میبرن مرا که دستم همین زربره خب ببینه وا گیران میکنه اگه هم شیریم از خورترک است بیخی دیگه ما از خانه میبینه برامده این چند روز میشه از خانه بیخی برامده این خانه نمیرم ما همام میگفتم ولی چی قمل میدیدم از دور چی قمل میگفتم یه عمل بد باشه میامدم میگفتم او را که میدیدم دلم میسخنه اما روز که رفتم ما خودم هم نفهمیدم چرا قم رفتم.
سمیر یکی از جوانان کسبکار شهر کابل دلیل منحرف نوجوانان را عدم حمایت مادی و معنوی والدین دانسته میگوید.
به خاطر که پیسه نمی داشته باشن با گفت هر کس میکنن هر کار از دستشان سر میزنن بندی میشن پودری میشن حیاتشان تبازه خلاصه واخو نمیفهمن پیسه برشان میاد که واخ طفل هستن چون که دمو را آمخته میشن آغشته شدن دگانمو جاده انسانیت رفاقت کل چیز منحرف میشه.
در این میان جمشید یکی از محصلان پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل دلیل منحرف شدن اطفال و نوجوانان را شرایط نابسامان کشور بیان می‌کند.
سرمایه‌گذاری هیچ خوب نیست در افغانستان. تمام جوانان نوجوانان بیکار هستند و نوجوانان ما هستند که هیچ اصلا کدام سر سرنوشت ندارن برای خود که رو به همو پیمانه پیش برن. همین چیزا باعث میشه که اونا باید از چوکات اصلی چوکات خودشان است باید خارج شوند از کارهای شاقه بزنن و کارهای مافیایی بزنن و همین که دیگر نماند یک شخص به هر کار دست میزن. نسل جوان نسل نوجوان که از آینده نوین افغانستان است.
شاید در ذهن بعضها سوال خطور کرده باشد که در شرایط نابسامان امروزی و بلند بودن آمار سطح فقر چگونه یک برنامه منظم بر اطفال خود داشته باشیم. از سید عبدالوارث پدر که صاحب 4 فرزند است میشنویم که چگونه متوجه فرزندان خود است.
در اینجا خب باید پدر و مادر همیشه مراقب اولادای خود باشم. من خودم هم هستم باز مادرشون بیشتر از من متوجه هستند یا واقعی نشست دارن واقعی برخاست دارن در مکتب و مفته یک روز با سری میزنیم که ناظری داشته باشن دیگه تقسیم اوقات منظم دارن برای درساشون برای ساتیریشون. هر فامیل باید متوجه اولاد خود باشه که متوجه نباشن آینده خاصیتی که خراب شد تا آخر نمت باز وضعیت دیگه آینده از او اولاد نه پدر مادر خیر میبرن نه جامعه از او کدام خیر میبرن.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به اینترویو
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
شنونده های عزیز، همکارم سعدی زاهل در این قسمت از برنامه با اجمل پیمان کارشناسی مسائل اجتماعی مصاحبه را انجام داده است و از وی در مورد منحرف نشدن اطفال، مسئولیت های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و ارگان های زیر پرسش های را مطرح نموده است که توجهتون را به شنیدن آن معطوف می دارم.
میشه که بر ما بگوین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که اطفال و نوجوانان منحرف شوند؟
فاکتورهای مختلف سر تربیت اطفال و نوجوانان تاثیر خود داشته میباشند. یکی از فاکتورها همی موضوع جنتیکس و یا ارثی هم باشند. موضوع دیگی که بسیار مهم است محیط است و محیط به دو بخش ما میتونیم تقسیم کنیم. یکی محیط خانواده است که جایی است که طفل اولین بار با دنیا آشنا میشه و دنیای خانواده میباشه با انسانهای مختلفی که در فامیل زندگی میکنه با اونا ارتباط داشته می باشه. یه بیرون از خانه هست که بعد از سن اکثرا 6 سالگی اطفال با او محیط آشنا میشن، اونا به کودکستان میرن یا مکتب میرن یا بازار برای خرید چیزی میرن، با این محیط آشنا میشن و امنیت فیزیکی یک طفل وقتی که در خطر باشه اونا همیشه کوشش میکنن که حالت دفاعی به خود داشته باشن و هم سر شخصیتشون تاثیر میگیره. و در کل همچنان سیستم نظام حکومتی تطبیق قانون اینا هم سر افکار اطفال تاثیر داره و تاثیرات بسیار زیادی این فاکتورها میتونه سر شخصیت اطفال داشته باشه.
در قسمت بزرگ کردن اطفال خانواده ها نقش خیلی مهمی را دارن. مسئولیت خانواده ها و والدین خصوصا در قبال اطفالشان که منحرف نشن و در چنگ استفاده جویان قرار نگیرن چی میباشه؟
یک چیزی که بسیار مهم است و خانواده رول کلیدی را در تربیت اطفال داره و خانواده یک ساختار بسیار کلیدی جامعه است. وقتی اگر خانواده ها به شکل سالم کوشش کنن سر تربیت اطفال خود، اونا میتونن که اطفال بسیار خوبه و جامعه بار برن. یکی خانواده هایی که از هم گسسته باشن، در بین خانواده خشونت بیشتر باشه، بین پدر و مادر اختلافات وجود داشته باشه، فامیلای بسیار بزرگ باشن که در اونجا اطفال به شکل خوبی نتونن رول خود پیدا کنن، اینا تاثیرات منفی بالا اطفال داره. خشونت علیه اطفال این خود اولادها را باعث میشه که اونا از خانواده خود دور احساس کنن و افراد سودجو و استفاده جو عظمی استفاده میکنن. اونا محبت دروغین به پسر یا دختر خود سال میتن و اونا را مدیون خود میسازن و به می شکل از اونا سوء استفاده های بسیار خراب میکنن. موضوع دوم که خانواده باید در زندگی اطفال خود دخیل باشن، دوستایشان کی هستن، کی امرای کی سر و کار داره، این موضوعات است که خانواده باید همیشه تعقیب کنن.
خب اگر توجه آنچنانی به طفلشان نشوه و ببینن که اطفالشان اکثر اوقات اعمال ازشان سر میزنه که یعنی قابل قبول بعض از خانواده ها نیست، اگر توجه نشوه سرنوشت اطفال، سرنوشت جامعه به چی کشانیده میشن؟
تاثیر اولیشی است که اولاد یا امی اطفال یا جوانای ناسالم با جامعه با بار میان، اونا یک مسئولیت بسیار کلان به دوش فامیلشان و بعدن به دوش جامعه میباشن. در مکتب و در محیط کاری خود پیشرفت نکنن و بالاخره حتی به حدی که میشه که اطفال به سن بسیار کم به دست به جرایم بزنن. این چیزایی است که اینا وادار ساخته شدن که به می شکل بزرگ شون و یایی که مورد دیسیپلین فامیل قرار نگرفتن و اینا بعد جامعه با افراد و اشخاص ناسالم ارتباط قائم میکنن و بالاخره حتی بعضی اطفال هستن که اینا به چنگ گروه های مافیایی میفتن.
خب برالویزی که خانواده ها مسئولیت دارن که متوجه فرزندان و نوجوان های خود باشن، در این راستا دولت و ارگان های زیر مثل وزارت عدلیه، وزارت معارف و تمثال یا چی مسئولیت ها را دارن؟
من فکر میکنم اولین مسئولیت وزارت معارف است تا می کریکولمی که به خاطر آموزش و پرورش جوانا هست یک بازدید شود. دوم ارگانهای عدلی و قضایی اینا هم باید در ساختن محیط سالم برای جامعه در کل و برای جوانا همکاری و کوشش خود کنن، گروه های فعال اجتماعی باشن تا با جوانا بشینن صحبت کنن کار کنن و در این حال یک رول مدل برای اونا پیدا کنن که جوانا با امرای محیط سالم آشنا شن و بتونن که از راه های انحرافی پس دوباره متوجه مسئولیت های مسالمت آمیشان. من فکر میکنم این دو ارگان بسیار مهم است.
عزیزان، برنامه هوای تازه، برنامه ای که در پیوند به مسئولیت و مکلفیت های والدین در برابر اطفال و نوجوانانشان و علت منحرف شدن آنان شنیدید، امید طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر که باز هم با یک گزارش جدید در خدمتتون قرار میگیریم، شما را به الله پاک میسپاریم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شمار از سیاسیون افغان به تلاش های اخیر صلح امیدوارند. سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه این امیدواری ها را بیشتر ساخته است. کشورهای متحد و استراتژیک افغانستان نیز در تلاشند تا پروسه صلح در افغانستان به پیروزی بینجامد. حمید مومند رئیس رادیو آزادی در افغانستان با پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه به گفتگوهای اخیر صلح مصاحبه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
تشکر آقای سفیر از اینکه بر ما وقت دادید تا در رابطه با مسائل مهم افغانستان از جمله پروسه صلح که در این اواخر با بعض از انکشافات در آن اشاره می شود بحث داشته باشیم. می خواهیم اولین پرسش خود طور مطرح کنیم که شما تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا برای صلح را که در این اواخر آغاز شده است می بینید، شما این تلاش ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا تا کنون موفق بوده است این تلاش ها؟
I think you know US have played always an important role.
به نظر من بدون شک ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان نقش مهمی را ایفا کرده است. و حالا اینکه رهبری آمریکا زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص در راه اندازی ماموریت اختصاصی و خردمندانه گماشته تشویق کننده است. آقای خلیلزاد چند روز قبل در بروکسل با همکاران ما هم صحبت هایی داشته. به نظر من ما باید همیشه همچو حرکت ها را حمایت کنیم. باور جامعه جهانی این است که صلح افغانستان باید افغان شمول و به رهبری افغان ها باشد. چیزی که مهم است این است که باید مشارکت مستحکم، مثبت و پرمعنا صورت گیرد و بدون شک آقای خلیلزاد این مشارکت مثبت را به وجود می آورد. چند پیش که ما در ژنو در نشست وزرای خارجه که در مورد افغانستان بود اشتراک داشتیم، خانم موگینی نماینده بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا پیام قوی را رسانید که اتحادیه اروپا حاضر است در پروسه صلح که به رهبری افغان ها صورت گیرد مشارکت داشته باشد. خانم موگینی 5 پیشنهاد اساسی را برای صلح افغانستان طرح کرده که ما با در نظر داشته چارچوب کاری افغانستان کار را روی یکی آن آغاز کرده ایم تا دیده شود که چقدر بهتر می توانیم مشارکت نماییم. چیزی که تشویق کننده است این است که همه این احساس را دارند که حالت امروزی مانند خاطره است. کارهای خوبی در هر دو طرف در حال اجرا شدن است و یا هم از قبل اجرا شده است. به نظر من این یک فرصت خوب است که باید از دست نرود و ما در آن قرضدار مردم افغانستان هستیم.
تشکر آقای سفیر. بیشتر از 7 یا 8 سال می شود که دولت افغانستان و امریکا در تلاشند تا طالبان قانع ساخته شوند که به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر گردند. اما در اینجا انتقاد شدید از پاکستان در این پروسه موجود است. عدم همکاری پاکستان در این زمینه تلاش های دولت افغانستان و حتی امریکا را متاثر ساخته است. اما اخیرا کشورهای قوی در منطقه مانند روسیه، چین و ایران هستند که به امریکا گفتند که در صورت عدم همکاری از اینا نمیتونه که تلاش های صلح امریکا به جای برسه. این کشورها نفوذ کافی در افغانستان دارند. چی فکر میکنین که آیا عدم همکاری این کشورها میتواند به یک مانع مبدل شود؟
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
این قضیه چونی نخواهد بود. اخیرا نشست با موجودیت وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد که روی مسائل اقتصادی و همچنان امنیتی صحبت داشتند. و روزهای قبل از آن جلالت مآب رئیس جمهور غنی عمر داوودزی را به عنوان نماینده خاصش در زمینه تجدید تلاش‌های منطقوی برای صلح تعیین کرد که برای توافق منطقوی است. پس این انعکاس واضح رسیدن به صلح چند روزه نه، بلکه صلح دائمی در افغانستان است. برای رسیدن به صلح تعهد همه کشورهای منطقه و این تلاش ها نیاز است. آنان منافع محدود خود را دارند، اما فکر می کنم امروز نتیجه منافع ملی باید چنین باشد که صلح در افغانستان به نفع کشورهای همسرحد است. فکر می کنم این برای رهبران منطقه واضح است و باید که این به قطعنامه مشترک تفسیر شود تا صلح ممکن شود و ما در این زمینه تحلیل مثبت داریم.
تشکر. اگر به همکاری روسیه و ایران بپردازیم، آنان از قبل در تضاد با امریکا هستند. آنان با حضور امریکا در افغانستان مخالف هستند و نمیخواهند که امریکا در منطقه حضور داشته باشد. پس اتحادیه اروپا در بخش ایجاد اجماع منطقوی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان چی کرده میتواند؟ چون امریکا از قبل با بعضی از مخالفت ها روبرو است.
من در این زمینه مطمئن نیستم، اما این مسئله را میگذاریم به همکاران آمریکایی ما. اما در مورد اتحادیه اروپا و نقش آن میخواهم بگویم که اگر شما اهداف ما را روی راهکار اجماع و ثبات منطقوی بگذارید، به زودی شما لغت وصل را در خواهید یافت. این لغت است که ما اروپایی ها آن را بیشتر دوست داریم و این را در دی ان ای یا خون خود داریم. بس به مسئله احتسال بهتر و آزادی گردش مردم، اموال و خدمات مواردی هستند که ما با آنها تعهد کرده ایم و تنها در حرف نه، بلکه روی آن عمل می کنیم. برای گسترش اتصال در منطقه، طوری که ما معتقد هستیم که ایجاد اجماع منطقوی باعث تقویت روابط تجاری بین کشورها می شود، ما بر علاوه دیگر کشورها روابط اقتصادی قوی که با پاکستان داریم تلاش خواهیم کرد تا با ازدیاد تجارت بر علاوه پاکستان منفعت آن به افغانستان هم برسد. این منطقه از لحاظ اقتصادی در جهان مجتمع 8 کشور است که به نظر من تلاش باید صورت گیرد تا تغییر بیاید و این به نفع صلح خواهد بود.
تشکر آقای سفیر. شما در صحبت های خود اشاره داشتید که اتحادیه اروپا روی 5 بسته پیشنهادی کار میکند. در مورد این بسته ها وضاحت داده میتونید که شامل کدام موارد است؟
Typically, well, this was, you know, clearly articulated by Madame Mogherini.
خانم موگینی در گفته هایش در ژنو روی این پیشنهادها وضاحت داده است که کار کردن با شرکای دیگر برای تامین صلح و آن هم صلح اختصاصی در افغانستان شامل آن است. این برای طبقه کوچک نه، بلکه این صلح برای 35 میلیون افغان ها است و هیچ فردی در آن باقی نمانده است. به خصوص ما از نگرانی های خانم ها و اقلیت ها میدانیم و این در گفته های رئیس جمهور غنی در ژنو روشن شد که خط سرخ برای گفتگوها وجود دارد. برخی موارد قابل گفتگو است و شماره هم نیست، مانند حقوق زن و اطفال که برای مذاکره در روی میز نخواهد بود. این صلح باید منحصر به افغان ها باشد و اتحادیه اروپا حاضر است تا متخصصین و نظریات خود را در چارچوب صلح بین الافغانی و گفتگوهای دیگر شریک سازد. مسئله دیگر این که ما از کارکرد در خصوص آجنده اصلاحات در بخش امنیتی افغانستان حمایت می کنیم و نیروهای امنیتی منظم و انصار دیگر رسانیدن پروسه صلح به موفقیت است. ادغام جنگجویان سابق به زودی و یا هم بعداً به میز کشانیده خواهد شد که این جنگجویان که ما ارقام آن را دقیق نمی‌دانیم، ممکن ده ها هزار تن باشند و شورشیان چی شدند. آمار این جنگجویان و شورشیان باید که معلوم باشد. در غیر آن جنگ دوباره آغاز می‌شود و در اینجا هم ما می‌توانیم تجارب خود را در زمینه ادغام شریک بسازیم. دیگر این که برخی افراد و یا هم اشخاص به من گفتند که اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده صلح باشد. معنای این چی است؟ ممکن برداشت های زیاد در مورد تضمین کننده صلح وجود داشته باشد. زمانی که صلح میان دو طرف تامین شد، یکی و یا هم شماری از کشورها و یا هم نهادها باید حضور داشته باشند تا از تطبیق آن نظارت کنند، چون دو طرف یکدیگر را اجازه نمی دهند تا روی موارد انتقاد کنند. در این زمینه به نظریات و قضاوت طرف سومی نیاز است. ما در گذشته این کار را در موارد دیگر در برخی کشورها انجام داده ایم و به موفقیت هم رسیده ایم. ما به عنوان نهاد بی‌طرف فعالیت می کنیم، ما از افغانستان حمایت می کنیم، اما در این مسئله دیدگاهی بی‌طرفانه داریم و اینکه با گذشت زمان واضح شود و یا خواسته شود تا به عنوان یکی از طرف‌های تضمین کننده صلح افغانستان باشیم، اتحادیه اروپا حاضر خواهد بود تا نقش یکی از تضمین کنندگان صلح افغانستان را ایفا کند.
از EU and United States. تشکر آقای سفیر. طوری که کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا همه پروسه صلح را به رهبری افغان ها حمایت میکنند، اما اگر به تلاش های آقای خلیلزاد نظر انداخته شود، چون چند بار آنان با طالبان مذاکرات داشتند و از پیشرفت ها نیز یادآور شدند، اما حکومت افغانستان در آن دخیل نبوده و حتی طالبان حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان در میز مذاکره صلح بنشینند. به نظر شما چرا طرف اصلی درگیر حکومت افغانستان که طالبان هستند حاضر به گفتگو با این حکومت نیستند؟
چیزی که ما از گفتگوهای آقای خلیلزاد تاکنون برداشت کرده ایم گفتگو در مورد گفتگوها است، نه بحث روی موارد اساسی تفاهم نامه، و تلاش دارد تا طالبان را وارد گفتگوی صلح با حکومت افغانستان بسازد. به نظر من این حرکت مثبت است و هیچ تعصبی برای گفتگوی بین الافغانی ندارد و در این حال رئیس جمهور غنی هیئتی را به رهبری عمر داوودزی برای ایجاد اجماع منطقوی در راستای گفتگوهای صلح موظف ساخته است که ابتکار عمل آن به دست افغانها است. اما طوری که ما میشنویم شماری از احزاب میخواهند تا ابتکار عمل جداگانه داشته باشند که به نظر من چندین جانبه ساختن ابتکار عمل برای همدست بودن افغانها در زمینه گفتگوی صلح مضر است. در اینجا با پروسه افغان شمول اما به رهبری حکومت افغانستان نیاز
است.
تشکر آقای سفیر. اما هیئت موظف شده توسط حکومت افغانستان یا برد مشورتی که در زمینه اعلان شده با انتقادات شدید احزاب سیاسی افغانستان روبرو شده است. ارزیابی شما از این برد مشورتی چی است که از طرف حکومت افغانستان اعلان شده؟
بله حقیقت است، اما این تیم نباید که به انزوا برود. برد مشورتی که بزرگتر است در کنار این تیم است و روحیه می بخشد و خود یک گروپ 12 نفری است. برخی نظریات و مشوره ها را از برد مشورتی دریافت خواهند کرد که بزرگتر از آن است. در این برد مشاورین و نماینده های ولایات، زنها و مردها، علمای دین شاملند و این به نحو افغان شمول است.
تشکر آقای سفیر، اما انتقاد این است که این برد صلاحیت اجرایی ندارد.
این آنقدر روشن نیست، ممکن معکوس آن باشد. این برد صلاحیت های اجرایی خواهد داشت به دلیل اینکه در رهبری این برد شما رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خواهید یافت. به نظر من این شکل دیگری دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.